بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد در ادامه نقدهایی که آقای دکتر سروش بر استاد علامه مطهری وارد کردند در مورد نقدهای استاد مطهری بر علامه اقبال، یعنی آقای دکتر سروش آمده این اشکالها و نقدهای شهید مطهری را پاسخ گفته و نقادی کرده. سومین نقد ایشان که در پایان جلسه قبل مطرح شد این است که میگوید این اعتراض و انتقادی که استاد شهید مطهری بر علامه اقبال وارد کردند به این صورت که گفتند تفکر جناب اقبال اولا یک تفکر غربی بوده و تفکر اسلامی جنبه ثانوی دارد برای او و در نتیجه آشنایی آقای اقبال نسبت به معارف اسلامی و به خصوص فلسفه اسلامی بسیار اندک بوده، در نتیجه به خاطر همین کم بودن و اندک بودن این آشنایی اظهار نظرهایی که کردن گاهی با مشکل مواجه شده و دچار اشتباهات و اشکالاتی شده. این نقدی بود که جناب استاد مطهری بر علامه اقبال وارد کردند. آقای دکتر سروش میگوید این نقد و اشکال بر آقای اقبال وارد نیست. دو سه تا نکته دارن، حالا من نکاتشون رو عرض میکنم و عبارتشون لازم شد میخوانم. نکته اول این است که میگوید اقبال با اندیشه فیلسوفان غربی به خصوص کانت، هگل، برگسون و نیچه، این چهار نفر رو نام میبره، با اندیشه های این فیلسوفان آشنایی داشته و از آنان، یعنی از اندیشه های آنان در گشودن گره های فکری خود مدد جسته است، از اینا استفاده کرده. این یک نکته است در کلام آقای سروش که جناب علامه اقبال با اندیشه های این فیلسوفان آشنا بوده، یک، و برای گشودن گره های فکری خود هم از آنها استفاده کرده است، دو. مطلب بعدی این است که می گویند جناب اقبال، حتی جنابش از من ازشون میگد اقبال، جناب علامه اقبال در کتاب بازسازی اندیشه دینی در اسلام کوشش کرده است تا فکر اسلامی را از سلطه و هیمنه فکر یونانی آزاد کند و ایشان، یعنی جناب اقبال، از این که مسلمانها قرنها فهم خودشون از قرآن و منابع وحیانی را تحت سلطه نگرش یونانی قرار داده بودند، یعنی بر اساس اونچه که از فلسفه یونان گرفته بودند به فهم قرآن روی آوردند، از این شکوه و گلایه می کند که چرا مسلمان ها قرن ها این راه را رفتند. این هم نکته دومی است که ایشان یادآوری می کنند. و نکته سوم این است که می گویند اونچه که به نام فلسفه اسلامی شناخته می شود این چهارچوب و روح و گوهرش تا پخته و پرداخته یونانیان است. درست است که این اسمش فلسفه اسلامی است، ولی از نظر گوهر و از نظر چارچوب و ساختار از یونان گرفته شده است که اون هم باز غرب است. یعنی این فلسفه اسلامی هم ریشه و پایه و اساس غربی داره. بنابراین نقدی که اقبال بر مسلمانان که تحت تأثیر فلسفه یونانی قرار گرفتن وارد شده، شکوه‌هایشون، نقدهایشون، متوجه آقای مطهری هم هست. یعنی آقای مطهری هم مشمول و محکوم همین شکوه ها و نقدهای اقبال است. این دوستا نکته ایست که آقای دکتر سروش اینجا در نقد سخنان استاد مطهری دارن. کتاب بست تجربه نبوی صفحه 130 کانت و هگل، برکسون و نیچه. پای چند سطری از عبارتاشون برای اینکه مطلب ما مستندتر باشه میخونم. میگوید اما داستان دلازار غربی بودن مایه تفکر فلسفی اقبال، البته اقبال با اندیشه فیلسوفان غربی به خصوص کانت، هگل، برکسون، نیچه و آشنایی داشت و از آنان در گشودن گره‌های فکری خود مدد می‌جست. اما ببینیم آن نقد چه وزنی در میزان تحقیق دارد. خود اقبال از کسانی است که در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام می‌کوشد تا فکر اسلامی را از سلطه و هیمنه فکر یونانی آزاد سازد و گله او این است که مسلمانان قرنها فهم قرآن را مغلوب نگرش یونانی کردند. آیا مطهری از مشمولان و محکومان این شکوه و نقد نیست؟ آیا فلسفه او فکر اسلامی خالص است؟ آیا آنچه مسمی به فلسفه اسلامی است چارچوب و روح و گوهرش پخته و پرداخته یونانیان، یعنی باز هم غربیان نیست؟ به نظر می رسد ذهن مطهری چنان که در درک عمق و مفاد تحلیل اقبال از خاتمیت صائب نبود، در نقد او هم صائب نیست. همچنین از داوری وی در باب فلسفه اسلامی و بهای گرانی که به آن می دهد. بعد اشاره می کنم به منتقدین فلسفه اسلامی. حق این است که اگر از عرفای بزرگی چون مولوی و عطار و غزالی بپرسیم، زیان فلسفه مسمی به فلسفه اسلامی را برای اسلام بسی بیشتر می دانند تا سودش. لذا آیا بهتر نیست به اصل ادله و مدعیات برسیم و بیش از این بر سر اعطای القاب منفی و مذموم به یکدیگر چانه نزنیم؟ آشنایی اقبال با رومی، یعنی جلال الدین مولوی، به هیچ وجه کمتر از آشناییش با فیلسوفان غربی نبود. ولذا اگر فلسفه ای داشته، فلسفه ای مرکب از افکار شرق و غرب بوده است. بعد میگوید من یک اشعاری گفتم در وصف اقبال که این مطالب را اونجا گفتم. پس شد صفحه 130. این هم مطالب ایشان. اما ارزیابی که ما نسبت به این نکات داریم این است که اولا سخنی را که استاد مطهری در انتقاد از جناب اقبال بیان کردن که ایشان مایه های فکریشان غربی است و فکر اسلامیشون جنبه ثانوی دارد، دقیقا ببینیم نقد چیست. آیا جناب استاد مطهری اصل این که یک مسلمانی، فیلسوف مسلمانی، متفکر مسلمانی به فلسفه غربی بپردازد، مطالعه کند، با فیلسوفان غربی آشنا بشه، حالا از افکار اونها استفاده کند یا احیانا انتقاد کند، آیا این را ایشون عیب میدانند بر اقبال؟ که قطعا چنین نیست، چرا که خود مرحوم آقای مطهری از کسانی است که بخشی از عمر علمی و فلسفی خودش را به مطالعه اندیشه های فلاسفه غربی اختصاص داده. اون مقداری که البته برای ایشون میسور بوده است، امثال دکارت، امثال هیوم، کانت، هگل، همین نیچه‌ای که ایشان نام میبرد، برکسون، همه اینها را جناب استاد مطهری افکار و نظریاتشون را در مباحث فلسفی نقل کردن، بررسی کردن، قوت و ضعف آنها را بیان کردن. که مستحضر هستید مجموعه آراء استاد مطهری در باب فلسفه غرب در یک کتابی جمع شده به نام مطهری و به نام تفکر فلسفی غرب از منظر استاد مطهری، اسم کتاب این است. تفکر فلسفی غرب از منظر استاد مطهری، که حالا 400-500 صفحه‌ای هست تقریبا کتاب اینجا. خب پس نقد ایشان این نیست که یک عالم مسلمان، یک فیلسوف مسلمان چرا باید برود و اندیشه های غربی ها را مطالعه کند در باب مباحث فلسفی یا حالا مباحث سیاسی یا غیره. چنین چیزی نیست. نقد آقای مطهری بر علامه اقبال چنین نقدی نیست. بلکه نقد ایشان این است که یک عالم مسلمان، یک متفکر اسلامی اول باید معارف اسلامی را خوب بشناسد، آنگاه به اندیشه های دیگران بپردازد که از اونها یا بهره بگیره یا نقد کنه. حالا اگر یک متفکر مسیحی شد خواست به اندیشه های مسلمانان و اسلامی بپردازد، طبعا فتوای استاد مطهری این است که او به عنوان یک متفکر مسیحی اول باید مسیحیت شناس قابلی باشد، یعنی یک صاحب نظر در مسائل و معتقدات و معارف مسیحیت باشد، آنگاه بیاد سراغ معارف اسلام. حالا اگر یک متفکر بودایی بخواهد در حوزه تفکر اسلامی یا تفکر مسیحی یا هر مذهبی وارد بشه، غور کنه، این یک امر منطقی است. آدم تا خودش را نشناخته است چطور میتواند دیگران را بشناسد؟ و آیا خطر این نیست که خودش هضم بشه، حل بشه، مغلوب بشه، مبهوت بشه و تحت تأثیر اون فکر بیگانه قرار بگیره، هنوز خودش نشناخته؟ این حرف استاد مطهری، یعنی جان سخن استاد مطهری و نقدی که دارد بر جناب علامه اقبال این هست که ایشان با همه تمجیدم کردن، تعریفم کردن، یک متفکر بزرگ، یک صاحب اندیشه، تعبیر علامه، همه اینا سر جای خودش و درست هم هست. بس در این است که ایشان قبل از این که وارد تحقیق و پژوهش در عرصه حالا قرآن و حدیث و فقه و عرفان و فلسفه اسلامی بشود، بیش از این و پیش از این سمت سوی اندیشهش اندیشه های غربی بوده. حالا این دروسی که خونده، خب همین دروسی است که معمولا در دبستان و دبیرستان و بخصوص در دوره متوسطه و بعدا دانشگاهی می‌خوانند دیگه. اینا نوعا اندیشه ها و افکاری است که از دانشمندان غربی، ما هم گرفتار این هستیم، همه جا الان دنیای اسلام چنین گرفتاری داره و این نیاز به یک اقدام اساسی هم داره. لذاست که دانشجوهایی که نوعاً از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن الا موارد محدودی که به طور ویژه غیر از محیط دانشگاه استادی داشتن، آشنایی با عالم دینی داشتن، بهره گرفتن، معمولاً متأثر از افکار غربی ها هستن، یعنی به اندیشه های دینی، قرآنی، روایی، متفکران اسلامی واقعی نمی‌دهن، یعنی ته اندیشهشون اینجوری که متأثر از اون هستن. این اشکال اینجا هستن، یه اشکال همگانیست. خودشون این مسیر رو رفته، مضافاً بر این که هم در پاکستان و هم در انگلستان که بعداً رفت از فرام مطالعه یا آلمان یا جای دیگری که رفته، انس و ارتباط و مراوده فکریش به جای این که با فیلسوفان و متفکران اسلامی باشد با همین فیلسوفان غربی بوده، یعنی یکی اون مجرای تحصیلاتی ایشان جنبه غربی را داشته مثل بقیه آدمایی که تو این مسیر مطالعه میکنن، دوم این که وقتی هم که خواسته است به عنوان یک فرد علاقمند در این زمینه ها کار کنه با اونا خیلی دم به اصطلاح ارتباط و انس داشته، پس متأثر از اونا شده بدون این که آشنایی عمیقی با اندیشه های متفکران اسلامی در مباحث معارف و فلسفه و اینا داشته باشه. این سخن استاد مطهری این است اشکالش. لذا فرمود که یک کتابی دارد جناب علامه اقبال به نام سیر فلسفه در ایران که رساله دکتریش هم هستا، می فهمد این به هر چیز شبیه تر از سیر فلسفه در ایران. حالا من دیگه دیدم دیروز آورده بودم استفاده کنم، دیگه امروز نیاوردم دستم، دیدم پس خسته میشم پیاده میام نیاوردم، دیگه میخواستم بیارم از دونشون بدم به شما. وقتی به ملا صدر میرسن 9 صدر صحبت دارد، نصف صفحه 9 صدر. اون وقت ملا صدرایی که از مفاخر جهان اسلام و فلسفه اسلامی است با 9 صدر میشود فلسفه اش، اصلا ملا صدرها بیوگرافیش 9 صدر نمیشه گفت تا اندیشه های فلسفه شده. این رساله جناب اقبال هست به نام سیر فلسفه در ایران که از ملا صدرای اعجوبه در حوزه تفکر کنید اینقدر 9 سطر فقط بحث کرده، رجوع کنید کتابش هست. اشکال ایشون اینه که اطلاعاتش نسبت به فلسفه اسلامی و فیلسوفان مسلمان و اندیشه های اونها چون اندک بوده اونجا که رفته تحت تاثیر قرار گرفت. این یک آسیبیست، شوخی هم نداریم، این یک آسیبیست. شما الان ببینید ما افرادی داریم دانشگاهی، دو دسته هستن دانشگاهی ها، بحث نیست که حالا، اما بعضی هاشون تفکر اسلامی و فلسفه اسلامیشون پایه محکم داره، غربم رفتن چندین سال الان غربن، استادن، هنوز که هنوز است وفادار به معارف اسلامی هست چون پایه های فکریشون محکم بوده، شاگرد علامه طباطبایی شدن، معارف اسلامی را از طریق علامه یاد گرفتن، تلمذ کردن به معنی کلمه، نه اینکه فقط مطالعه کنن، آه تلمذ کردن. الان هم چندین سال از در آمریکا حتی هستن، مدرسن، تدریس میکنن، نمیخوام بگم دیگه هیچ اشکالی ندارن، همه ما ها یک اشکالاتی ممکن تو فکرمون باشه به داخل یه جای دام اشکال، نه کلیت اندیشه اش را عرض میکنم، عمیق محکم، حرفایی که زده، کتابایی که نوشته، هیچگاه تحت تأثیر این جاذبه های فلسفه های جدید غربی قرار نگرفته. ما این تیپ آدم را داریم، آدم هایی هم داریم که در اثر این که عمق اطلاعات اسلامی و فلسفه اسلامیشون عمیق نبوده رفتن تحت تأثیر قرار گرفتن، جذب شدن، یعنی اونها را به عنوان فیلسوفان شاخص به معنی کلمه گرفتن. من یک عبارتی یه وقتی کسی نوشته بود تو کیهان فرنگی، حالا شاید 20 سال قبل 15 سال قبل، که گفته بود امثال کانت را که حکیمان اندیشه سازند، اندیشه ساز، با فیلسوفان اسلامی که اندیشه سوزند، اینا رو نباید مقایسه کرد. از شاگردای آقای سروش هم مثلا بنده خدا، از شاگردای آقای دکتر سروش، اون وقت اون دفاع کرده بود از آقای دکتر سروش در اون قرض و بسط تئوریک شریعت، نقد کرده بود سخن آیت الله سبحانی را که بنده اون وقت به نقد ایشون جواب دادم. زکیان فرنگی را خود خودش داشت می‌ذاره ساقط بده. یکی از شاگردا و مریدای آقای سروشه، اصلا حرفای آقای سروش رو ایشون نقد می‌کنه معمولا. اینم هست، اونها رو میگوید اندیشه ساز، اینها رو میگوید اندیشه سوز. این در اثر چیه؟ در اثر این که اصلا نفهمیده، نشناخته، رفته اونجا حضر شده رو مقابل. معمم هم هر دوش رو داریم، معمم هم هر دو داریم. این هم بحث ما نیست که ما بگیم هر کس معمم شد دیگه، نه خیر، بحث ما اینا نیست. معممی داریم، حالا رو تایی اخیرا دیگه امامش برداشت، حالا الحمدلله کارو خوبی کرد، خودش یعنی با دست خودش برداشت. معممی داریم که تمام تفکرش ذوب شده است در چند نفر از متفکران غربی، شلای مارخی رو نمیدونم، هم شاید که این آقای بولتمان و رودو بولتمان و این فولتیلیش و چند در نهستن آلمانی هست، ایشون هم دو آلمان اتفاقا رفته، یعنی قبل از این که در ایران، در ایران بوده، ایران بوده دیگه، در حوزه تحصیلات عمیق کنه، حالا چه در فقهش، چه در عرفانش، چه در فلسفهش، رفته آلمان، یه خود اطلاعاتش تا آلمان، زبان آلمانی یاد گرفته. بعضی هم گول میکنن، خیال میکنن زبان آلمانی ها انسان یه زبان خارجی برند، یه تفکرشون هم قبیس. زبان یه ابزاره، زبان که به تفکر چه کار داره میکنه؟ کسی تفکرش همین قرار زبان مثلا اردو بلد نیست صحبت کنه، مترجم باش ترجمه میکنه، یا اردو زبان از فارسی بلد نیست خود براش ترجمه کنه. مقصود این هم داریم، معمم اینجوری هم داریم، از اون طرفش هم داریم باز آدمایی که نه واقعا عمیق درس خونده بودن، خارج هم رفتن، در غرب هم سالها زندگی کردن، تحت تأثیر جاذبه های فکر غربی، یعنی حسگرایی و تجربه گرایی و نسبی گرایی، یعنی زهر و مارها دیگه، اینا رو ما بگیم بده. غرب که خودش بدی نداره دیگه. ما اندیشه ها متفکران غربی هم اندیشه های مثبت دارن، خوب دارن، قابل استفاده. اما نسبی گرایی از دهان هر کس صادر بشه بده، چیز بدی دیگه، نسبی گرایی در فهم. حالا کانت بگه بده، توجه میفرمایید؟ همیشه از که آقای هایدگر هم بگه بده. هایدگر یک آدم برجسته است، متفکر است، خیلی خوب سرگرده خود، اما نسبیت گرایی در معرفت یا در فهم بده. کانت نسبیت در معرفت را گفته، اپیستمولوژی. آقای هایدگر هم نسبیت در فهم را در هرمنوتیک گفته. ما میگیم هردوش بده. هیوم یه متفکر است، شکاک است، اون شکاکیت را گفته. هر کس بگه شکاکیت میگیم بده، یعنی آقای مظهری شکاکیت هم نقد کرده. به شخص هیوم که کاری نداره، که شکاکیت هیوم را نقد کرده، نسبی گرایی آقای مثلا کانت را نقد کرده علامه یوسف مظهری. حالا وقتی میرویم سراغ حرفای جناب اقبال، که آقای سروش میگوید تلاش کرده است در همین کتاب بازسازی اندیشه دینی، تلاش کرده که فکر اسلامی را از سلطه و هیمنه فکر یونانی آزاد کند. خب چی فرمود از جناب علامه اقبال؟ چی گفته؟ گفته که عصر جدید، مثلا اشاره شد در همون سخنرانی روح فرهنگ اسلامی، سخنرانی پنجم، اونجاست این مطالب. فرموده است که عقل امروز، عقل بشر، عقل استقرایی، عقل تجربیه، دوران عقل انتزاعی، یعنی همون عقل فلسفی که میگن یونانی هست، این دیگه سر آمده. ما امروز باید معارف دینی را بر اساس همین روش مطالعه طبیعت و تاریخ حل کنیم. قرآن ما را تشویق میکند که تاریخ را مطالعه کنید، طبیعت را مطالعه کنید. بر این اساس ایشون در واقع تحت تأثیر فلسفه های تجربه گرا و اصالت حس، تفکر عقلی محض از نظر جناب آقای اقبال فایده ای نداره. حالا یا مزاحمه، یا مزاحمه، یا بیفایده است، که ایشون بیشتر نیاز مزاحمه است. خب وقت این اختصاص به آقای اقبال ندارد، ایشون بزرگوار است، شخصیت بزرگ است، اینا فرموده است، امثال فرید وجدی، یه آدم متفکر، شخصیت بزرگوار، دارت المعارف قرن بیستم نوشته، ما ازش استفاده میکنیم، اونم همین خطر داره. جناب آقای ابوالحسن ندوی، سید ابوالحسن ندوی، مازا خسر عالم بن حطاط المسلمین، یه روشن فکر مصری، بله یه عالم روشن فکر مصریه، اونم همین دیدگاه را داره. سید قطب، محمد قطب، اینا همشون آدمای فریختن، قابل احترام هم هستن، حرفای خوب هم دارن، اما در این زمینه میگوین آه ما مسلمانان امروز برای معارف و فهم معارف دیگه نباید راه فیلسوفان را بردیم، باید بریم مطالعه کنیم طبیعت را، تجربه، راه تجربه، راه تجربه، همان طوری که علم جدید را رشد داده، فتح باب بوده، رشد کرده، تفکر فلسفی هم اگر در این مسیر قرار بگیره رشد میکنه. اینا یه مجموعه اندیشه اینجوری دارن. در ایران ما مثلا مرحوم آقای مهندس بازرگان هم سچیپ اینا همین تفکر داشتن. لذاست که حالا استاد شیخ مطهری در اون مقدمه اصول فلسفه جلد پنجم که عرض کردم محضرتون به این مسئله عمیق پرداخته که تفکر فلسفی در الهیات موافقان مخالفان اینا بحث کرده. تفکر فلسفی، تفکر فلسفی چی هست اصلا؟ فلسفه و تفکر چی هست؟ چند جمله اگر اجازه بفرمایید روی این بحث کنیم، صحبتی بکنیم. ما مازا التفکر الفلسفی و الفلسفه، ما هو چیه واقعا؟ چون آدم گاهی وقتا با یه چیزی مخالفت میکنه، اصلا نمیداند چی هست، نمیداند، یعنی با فهم خودش درد میجنگد، چون اینجوری فهمیده با این درد مبارزه میکنه. شنیده اید که میگن یک ملا صدر رفته بود زیارت قبر امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد یک نفر چسبیده از به ذریح و با چه حال خالصانه ای میگه اللهم لعن ملا صدر، اللهم لعن ملا صدر، با یک حالت معنوی عجیب، با اخلاص تمام رفت که رو گفتش این ملا صدر که دارید لعنش میکنه، مگه چی گفته؟ گفت شما مگه خبر نداری؟ گفت حالا خب شما بگو. گفت بابا ایشون قائل است به وحدت واجب الوجود. گفت قائل است به وحدت واجب الوجود. نگاه کنید یه چیزی کلمه شنیده ها، یکی داره وحدتی شنیده، وجودی هم شنیده. خب وحدت واجب الوجود، گفت خب اگر این گناه هست بر مدرسات و هر چه لحن داری بساره شون. این که چیز خیلی خوبیش دیگه، وحدت واجب الوجود، وحدت خود. وای وقتا این طورا میشه ها، الناس و اعداء و ما جهلو امیر المومنین علیه السلام میگن، وای آدم دشمنی میکنه با یه چیزی نمیدونه چی هست. خب از کی بپرسیم که تفکر فلسفی چیه؟ به کی باید معنا کنه تفکر فلسفی؟ کی باید تعریف بکنه؟ خب باید اهلش باید تعریف بکنه دیگه. مثلا علامه طباطبایی باید تعریف کنه. آیا علامه طباطبایی شما که مرد قرآن شناس، حدیث شناس، فقیه، اصولی و فیلسوفی بوده ای، آدم متدین، متقی در حد بالا همه قبولتون دارن، بفرمایید تفکر فلسفی یعنی چی؟ یعنی رفتن سراغ ارسطو و افلاطون و مازا قال ارسطو، مازا قال افلاطون، نحن نقول هذا، هذا هو تفکر الفلسفی. میگه نه ما چیکار به ارسطو و افلاطون داریم؟ اونا یه آدمایی بودن، متفکران بودن، در یک دوره از سوی حرفای زدن. تفکر فلسفی یعنی بحث عقلی کردن، پژوهش عقلی کردن درباره هستی و مبدأ و آغاز و انجام جهان، اینا میگن تفکر فلسفی. فلسفه یعنی این. فلسفه را اگه میخوایم تعریف بکنیم یا تفکر فلسفی، پژوهش عقلانی درباره هستی و آغاز و انجام آن، اینا میگن تفکر. این فلسفه یعنی این. فلسفه الهی البته، حالا مادی و اون کاری نداره. فلسفه مادی هم تفکر میکنه، منتها چی میگه؟ میگوید آغاز و انجامش ماده است، اون میشه فلسفه مادی. فلسفه الهی میگه نه، آغاز و انجامش خداست، میشه الهی. پس تفکر فلسفی شد دو قسم، تفکر فلسفی مادی، تفکر فلسفی الهی. اصل تفکر فلسفی چیست؟ پژوهش عقلانی کردن درباره هستی و آغاز و انجام آن. اگر کسی گفت آغاز و انجام جهان ماده است، ازلیت مال ماده است، ابدیت مال ماده است، میشه فلسفه مادی. در طول تاریخ هم بوده، چیز جدید نیست، در تاریخ بوده. اگر کسی گفت آغاز و انجام جهان خداست، موجودی است که حالا ما بهش میگوییم خدای متعال، خدا با صفات متعالی که داره، این میشه فلسفه الهی. خب این شد فلسفه و فلسفه الهی. از اینجا دیگه حالا بحث ما شروع میشه. خب حالا فلسفه الهی مسیحی، فلسفه الهی اسلامی داریم یا نداریم؟ آقای سروش میگوید نه، اینی که اسمش رو گذاشتن فلسفه اسلامی چارچوبشو گوهرش یونانیست، غربیست، منطقه اسمش رو گذاشتن اسلامی. اینا میدونید اینا معتقدن که ما اصلا فلسفه اسلامی نداریم، فلسفه مسلمانان داریم. اینا اینجوری معتقدن، میگن ما چیزی به نام فلسفه اسلامی نداریم، فلسفه مسلمانان داریم. یعنی همون کار را مسلمان انجام داده بشین فلسفه اسلامی، اسمش پس ولی واقعا فلسفه مسلمان. حالا ما ببینیم واقعا چیه فلسفه اسلامی، یعنی چی فلسفه اسلامی. خب یه معناش همینه که آقایون میگن، یعنی فلسفه الهی در دست مسلمانان و در دنیای اسلام، فارابی و کندی و فارابی و ابن سینا و اشراق و شیخ اشراق و ملا صدرا و ابن رشد و قص علی هذا بقیه، در دست اینان. یعنی پژوهش فلسفی در هستی و آغاز انجامش با سبقه الهی افتاده است در دست ابن سینا ها، فارابی ها. بله، یعنی فیلسوفان مسلمان در این حوزه عرض اندام کردن. بس بله. خیلی خوب. آیا این فیلسوفان مسلمان به اون چه که از غرب قدیم، یعنی از یونان، اینا عرض کنیم، ما اینا یعنی واقعیت ها را که نمیتونیم انکار بکنیم که در یک مقطعی از تاریخ اسلام، یعنی جهان اسلام، حالا دیگه خیلی روشنش زمان مأمون بود، کمترش هم قبلا ترجمه شروع شد. این آیون میدانید نهضت ترجمه، اثر ترجمه که آثار غیر عربی به عربی ترجمه شد، چون بالاخره جهان اسلام توسعه پیدا کرده بود، ارتباطات برقرار شده بود، ایران قدیم، هند قدیم، روم قدیم، یونان قدیم، و همش مال یونان اینا نیستا، از تمام این مناطقی که من نام بردم آثار ترجمه شد. ما از ایرانیان هم داشتیم در دستگاه عباسی ها، نوبخت اصلا بزرگ منجم بود دیگه، اینا نوعاً ایرانی ها در نجوم خیلی پیشرفته بودن، در دربار عباسی ها هم بودن، نفوذ داشتن، بعدم مسلمان شدن، بعدم شیعه شدن. از خاندان نوبخت میدونید، خاندان نوبخت یکی از بابرکت ترین خاندان های شیعه است، که یکیش همون همش هست که وکیل خاص امام عصر است دیگه. از نوبختیان خیلی متفکران دارید. مرحوم آقای صدر، سید محمد حسن صدر، در کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام اونجا تعدادی از این نوادر را نام بردن، نوبختیان. اینا ریشه‌شون برمی‌گرده به ایران، نوبخت بزرگ. اون البته مجوسی بوده اول رفته اونجا، بعد مسلمان شدن دیگه بعدا. و اینا ترجمه، یک جمعی از مترجمان ایرانی هست، اونا فرهیخته بودن دیگه، اینا ترجمه کردن. یه عده‌شون ترجمه کردن از هند، آثاری از هند در طب، در هند مثلا در طب، طب همین گیاهی و تجربی اینا، هند پیشرفته بوده، قدیم هم بوده. هندسه و فلسفه و منطق از یونان، اینا ترجمه شده دیگه، اینا همش ترجمه شده، منطق یونانی و فلسفه یونانی و هندسه اقلیدوس و همسال اینا ترجمه کردن. اینا آقای مختلفی از آرا تفسیرش کاری نداره. بعد این هم یه واقعیته، اندیشه های فلسفی منطقی یونان وارد دنیای اسلام شد، ترجمه شد به عربی، در اختیار مسلمان ها قرار گرفت. این هم نگه واقعیت دیگه. مسلمانان از قرآن و پیغمبر آموخته بودن که برخوردشون با معارف بشری برخورد مثبت باشن نه منفی. این از ویژگی های مسلمان هاست. اینی که گاهی گفتن که اینا می سوزوندن کتابخانه ها را اونم چه، اینا تهمت هاست، اتهامات به مسلمان ها دارن چهره اسلام مخدوش کنن در بین غرب. بعضی از مستشرقین تهمت زدن، خلاف است، کتابخانه اسکندریه را مسلمان ها آتش نزدن، مسیحی ها از این کارا کردن، مسلمان ها از این کارا نکردن. حالا یه جایی یک مسلمان یه سر خود یه کاری کرده باشه، ممکنه این یک رویه نبوده، برخورد مسلمان ها این بوده، اطلب العلم ولو بالسین، برخوردشون مثبت بوده، اما تقلیدی نبوده، مثبت بوده. یعنی چی؟ یعنی تعامل بوده. امروزه هم رو بحث می‌کنم تعامل، یعنی ببینیم مثبت داره بپذیریم، سلبی هم داره کنار. تحلیلی بوده، برخورد مثبت بوده. بعد فلاسفه اسلامی، اینایی که حالا من اشاره کردم تعدادشون را، علامه می‌فرماید، علامه طباطبایی استادتن، 200 مسئله ترجمه شده از طریق فلسفه یونان شد 700 مسئله. یعنی مسلمانان فیلسوفان اسلامی 500 مسئله نوآوری کردند. حالا آقای سروش میگوید که این همون فلسفه یونان است، گوهرش و ساختارش همش همون است. این هم یک نکته. افزوده هایی که فیلسوفان اسلامی دارن، حالا وقت بحث اینها نیست، ما یه ابن رشد داریم، یه ابن سینا داریم. اینا برخوردشون با ارسطو دوتاست، دو جوره. ابن رشد خیلی شیفته ی ارسطوه، ابن رشد را لذا غربی ها به ابن رشد هم خیلی بیشتر توجه دارن. در غرب ابن رشد خیلی معروفه، البته تو منطقش هم در اندلس بوده، اونم هست از جغرافیایی، ولی به هر حال ایشون خیلی مرید ارسطوه، خیلی ارسطویی فکر کرده و اینا بومی کرده به اصطلاح. ابن سینا نقاده، ابن سینا منتقده، مقلدانه و همچه سرتاپا قبول کنه اینجورا نیستش. ابن سینا این شخصیتیه. اون وقت جالب اینجاست که نگاه کنید، ابن سینا از نوابق دهر است، نه فقط یک فیلسوف انتزاعی است، در تجربه، در طب، کتاب قانون به عرضه کرده است. همونطوری که اشارات شفا دارد، طب هم دارد، در قانون هم دارد، در طب. که سالها متن درسی در دانشگاه های همین غربی ها بوده، همین کتاب قانون ابن سینا. حالا آقای اقبال یا آقای نمیدونم دیگری خیال کردن که فیلسوفان مسلمان فقط روششون قیاسی بوده، استقرایی نبوده، اشتباه کردن. ابن سینا هم روش قیاس دارد، انتزاعی از کلی به جزئی، هم روش استقرا دارد. اونجا که هستی شناسی است، استقرا برادر جواب نمیده. آخر عزیز من، وقتی موضوع شما شد مسائل متافیزیکی، حالا هی برو به طبیعت فشار بیار. مگر مسئله هو الاول و هو الاخر و هو الظاهر و هو الباطن و مگر از طبیعت در میاد؟ از حالا تا قیامت شما به طبیعت شناسی رو بیاور، زیر و رو کن. هیچ وقت از طبیعت شناسی هو الاول و الاخر در نمیاد. در طبیعت هرچه اول از آخر نیست، هرچه ظاهر از باطن نیست. بسم الله. اشتباه آقای ندوی و نمیدونم وجدی و کیو 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 اینا، اینه که آمدن یه طرف قضیه رو گرفتن. بابا این یک قدم هست در خداشناسی، این برای نوع عوامه، معمول مردمه. بله طبیعت رو بشناسید تا به عالم ماورا پی ببرید، اما عالم ماورا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده، واحده یا کثیره، ازلیه یا ازلی نیست، علمش نامتناهیه یا متناهیه، قدرتش چطوره، هو علی کل شیء قدیر، از کجا یه عالم طبیعت شناسی در میاد؟ اینا رو نگاه کنید شما، اینا حرفای متحریه که برای اصلا من حقیقتا تعجب میکردم وقتی این فرمایشات های اقبال رو مطالعه میکردم. خب حالا یه اشتباه کرده، یه بعدی نگاه کرده، میگه برگردید به قرآن. میگیم چشم، خیلی حرف پاکیزه و خوب است، آفرین بر شما. هر کس دعوت کند به قرآن برگردید، دستش میبوسیم، لبش میبوسیم، اصلا دستش میبوسیم. هر کس بگوید به قرآن برگردید، اما قرآن خود چه داره؟ قرآن کریم، قرآن هم به طبیعت شناسی توصیه می کند، هم هو الاول و الاخر و هو معکم اینما کنتم داره. اینا از کجا باید فهمیم؟ لو کان فیهما آلهتون الا الله لفساد دارد، لو کان ما و آلهتون الا الله لذهب کل اله دو ما خلق داره، لعلا بعضهم علا بعض داره. اینا که دیگه طبیعت شناسی نیستش که قل هو الله احد داره، الله الصمد داره، لم یلد داره، لم یولد داره، لم یکن له کفوا احد داره. اینا از طبیعت شناسی در نمیاد آقا. اینها یک سلسله مسائل عمیق است که از طریق تعمق در هستی شناسی به دست میاد. نباید این باب را بست. یا حالا غزالی، آقا غزالی، آقای دکتر فروش، حالا غزالی، شما غزالی میدونن یاد متحولی بوده تو زندگیش، ای فراز و نشیب داشته، فراز و نشیب داشته. آخر الام میگه من دیگه به عرفان و تصوف که رسیدم دیگه راه را پیدا کردم. چند تا اشکال بر فلاسفه گرفته، باور بفرمایید خدا شاهد است همه اش در اثر سوء برداشت است، که میگوید فلاسفه کافرن به خاطر مثلا فلان مسئله، فلان مسئله، فلان علم، مثلا خدا را منکرن به متغیرات. خداوند متعال شاهد است هیچ فیلسوفی از فیلسوفان مسلمان علم خدا متغیرات منکر نشده. علم متغیر خدا را منکر شده است به متغیرات، نه علم خدا به متغیرات را. ببینید دو تا حرف است، علم ندارد به متغیرات یا علم متغیر را متغیرات ندارد. فلاسفه گفتن علم خدا به متغیرات کلی است، کلی هم نه کلی مفهومی منطقی ها، کلی فلسفی، یعنی ثابت است. خدا شاهد وقتی به اینجا من میرسم میبینم این بی انصافی ها کردن، نفهمی ها، تکفیر کرده غزالی، برادر نفهمیدی آخه. اینایی که دارم عرض میکنم در همین شرح کشف المراد بنده آوردم ایضاح المراد، خواستید اونجا مفصلش هست. این طعنها واقعا در اثر برداشت نادرسته، صحیح نیست. همینجور تکفیر کردن مگه آسونه؟ مگه ساده هست؟ اصل براعت اتفاقا برعکس قضیه هست. لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ساده که نیستش که ما قلم برداریم تند و تند بگیم آه کافر شد، کافر شد، کافر شد. بعضی از علما دیده ایدم این وحدت حقیقت وجود را حضوری می‌نویسن این شرک است. بابا یه قدری بررسی کنید این چند تا تفسیر داره، کدوماش وحدتی که جهله صوفیه میگن به قول ملا صدرا؟ بله، بنده هم که حالا مجتهد فقیه هم فرسون نیستم یا هستم، بنده هم میگم کافر است. اما اگر وحدتی را میگویید که علامه تشکیکیه زو مراتب است، به چه دلیل میگید این شرک و کفر است؟ این که منکر وحدت خدا نیست و جهان را خدا نمیداند که، میگوید اینا فعل الله هن، اینا این رفت هن، این فقر هن. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اینا توجه نمیشه، گاهی مشکل میشه. خب اون حالا غزالی، بساط غزالی، مولوی چی؟ خب جناب مولوی یک نگرش عرفانی داره. ما هم دست اهل عرفان را تا اونجایی که میگوین راه سیر و سلوک باز است برای خداشناسی میبوسیم. حرف درستی است. اتقوا الله و یعلمکم الله الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. درسته. اما اگر کسی آمد گوا فرض کنیم ما که میگیم مولویان نگفتن، اونا میگن پای استدلالیان چوبین بود، معنیش این است که عقل تا آخر نمیتونه ما را ببره، یک جایی که میرسیم دیگه باید شهود کنی، بچشی، ببینی. توجه میفرمایید؟ خب اونجا حرفیش یه مرتبه بالاتر است، اما نافی این مرتبه پایینتر نمیتونه باشه اصلا. عرفان آیان دیگه وقت نیست، من در این وقت خیلی فشرده میگم، یه وقتی انشالله اگر فرصتی شد به امید خدا، یه وقتی ما این بحث عقل و دین رو باید مفصل بررسی کنیم، دیدگاه هایی هست اینا، غربی اسلامی اینا. عرفان بدون تعقل فلسفی اصلا پایه نداره. به قول لاهیجی حکیم عبدالرزاق میگوید صوفی اول باید یا فیلسوف باشد یا متکلم، بدون این دعوی تصوف شیادی است. شیادی است. این را من نمیگم ها، اینا جناب عبدالرزاق لاجه اول گوهر مراد میگه. پس سخن مطهری، پس حالا بحثمان سخن مطهری خلاصه اش چی است؟
مطهری میگه بابا یه بعدی نگاه نکنید، جامعیت داشته باشید. معارف اسلام عرفان دارد، از راه طبیعت شناسی هم راه را باز می کند، عقل عمیق فلسفی هم یه راه دیگرش است، وحی هم در حد بالاتر اونم یه راه دیگرش است. آی مطهری حرفش اینه، این حرف اگر بده بگید بده. یه جامعه نگری میگه اسلام و معارف اسلام چهار وجه دارد، وحی در یک رتبه است، عقل فلسفی یک جنبه است، عقل طبیعی استقرایی یک جنبه است، سلوک و شهود و کشف درونی و باطن یک جنبه است. اینا هیچ کدوم با هم تعارض ندارن. یکی بیاد اینو بگیره بگه آه تو اشتباه میکنی، تو اونو بگیر اینا، این غلطه. پس جناب اقبال در این که میفرماید به طبیعت شناسی روی بیاورید درست است، حرف درستی میزنه. در این که میگوید غیر از این دیگه اون راه به درد نمیخورد، او را بذارید کنار، غلط است. کمان که آقای بازرگان هم که همینجوری گفته اشتباه است، سید قطب و ابوالحسن ندوی و هر کس اینایی که تجربه گرا هستن، اینا هر کس گفته اشتباه است. اگر یه عارفی هم پیدا شد تو گوه فقط راه عرفان عقل به کلی بذارید کنار، میگه اونم اشتباه است. تفکر فلسفی هم اینکه بخواد مثلا اصلا تفکر فلسفی شاخ و دم نداره. آخر وقت تمام شد. ببینید من این پاکت رو با خودم آوردم، یادداشت‌هایی بود منظم کرده بودم، وقت نشد از علامه طباطبایی عرض بکنم که این تشکیک‌ها شبهه‌هایی که خدا شاهد است با فلسفه، نه با افکار فیلسوفانه. حالا من نمیگم یا هر چه ابن سینا گفت از درست، هر چه ملا، نه، ملا صدرا قابل نقد است، ابن سینا قابل نقد است، شیخ اشراق قابل نقد است، همونطوری که در فقه و کلام و همه حوزه‌ها نقد است، اینجا هم هست. سخن در این مسیر تفکره. به قول علامه فن عید دارد، یا زوفن ها ممکنه اشتباه کرده باشن. خب بله، زوفن ها ممکنه اشتباه کرده باشن. اینجا پنج تا هم شما اشکال از ملا صدرا بگیر، بگو آقا از نظر من چند جا اشتباه کرده، خوب کرده. بگو معاد جسمانی را خوب نفهمیده، بگو در فلان جا هم حرکت جوهری فلان مطلبش من قبول ندارم. خب شما قبول ندارید، اما دیگه حالا کل اندیشه ملا صدرا شرک است و کفر است. این به نظر من انصافا یک برخورده غیر اصولی و حتی غیر شرعی با این قضیه است. این وقت تمام شد، اگر لازم شد باز هم به این بحث می‌پردازیم. صلی الله علی محمد.